خیابان سپاه، مسیر جنوب به شمال از خیابان انقلاب تا میدان سپاه هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. شنوندگان گرامی همراه ما باشید، بخش بعدی استودیو صدای شهر ساعت 20:20 دقیقه.
ساعت 20 امروز 10 آذر، روز شهادت شهید مدرس و روز مجلس.
در طول تاریخ کشورمان ایران، همواره مردان بزرگی بودند که مقابل استعمارگران و حکومت‌های دست نشانده آنها مردانه ایستادگی کردند.
وقتی که رضا شاه ریخت به مجلس که چیز می‌کردن، فریاد می‌زدن اون دلدل‌های اطرافش که زنده‌باد کذا، زنده‌باد کذا، مدرس رفت ایستاد گفت که مرده باد کذا، زنده‌باد خودم. خب در مقابل او شما نمی‌دونید حالا در مقابل اون یعنی چه. و هم ایستاد. این برای این بود که از هواهای نفسانی آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود.
آیت الله سید حسن مدرس در سن 34 سالگی توسط علمای برجسته نجف به درجه اجتهاد نائل گشت و پس از بازگشت به ایران به تدریس در حوزه‌های علمی پرداخت. مدرس سال 1288 به عنوان یکی از 5 نفر تراز اول برای دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد و این آغازی بود بر فعالیت سیاسی سید حسن مدرس. دکتر عزت الله دهقانی، دکترای عرفان و استاد دانشگاه.
آمدن مرحوم مدرس به مجلس و مجلس دوم اواسط تقریباً مشرف به اواخر مجلس دوم مقارن بود با جنگ جهانی اول که در این موقع مرحوم مدرس از باب اعتراض، گرچه حالا اونم شرح مخصوص خودش را دارد، ایران بیطرف بود اما روسی‌ها وارد کشور شدند و با عثمانی‌ها هم وارد شدند. حاصل حرف این بود که مرحوم مدرس با 27 نفر از نمایندگان ابتدا به قم هجرت کردند و در اونجا کمیته دفاع ملی را تشکیل دادند و بعد از مدتی عازم ترکیه شدند و دولت در تبعید را تشکیل دادند که مرحوم مدرس در این دولت در تبعید هم به عنوان وزیر عدلیه و وزیر اوقاف انتخاب شده بود.
مدرس اولین نطق خود را در مجلس با این جمله آغاز کرد: عاقل تا بصیرت پیدا نکند سخن نمیگوید. مدرس با ورود رسمی به عرصه سیاست کشور به عنوان ناظر و نماینده مجلس، پایه‌گذار رفتار سیاسی دینی و پیوند این دو بود. آیت الله مدرس یک ایده داشت، ایده‌ای که بر اساس آن راه پیشرفت‌های اسلامی از مسیر انطباق سیاست بر دیانت مسلمانان می‌گذشت. این شعار که سیاست ما عین دیانت ماست به شعار کلیدی مدرس تبدیل شد. شاید بتوان گفت بیشترین درگیری و مبارزه مدرس که معمولاً در مورد آن صحبت شده است مربوط به دوره پنجم و ششم مجلس است که درگیری او با سردار سپه در آن روی داده است. آیت الله طباطبایی نژاد
بعدم رئیس مجلس شد و اون بی‌اعتنایی هایی رو که به رضا شاه داشت که معروفه، میگن که رضا شاه خلاصه عصبانی شده بود از دست شهید مدرس و گفته بود که تو چی از من میخوای؟ فرموده بودن من میخوام که تو نباشی.
از جمله اقدامات آیت الله مدرس میتوان به مخالفت با قرارداد استعماری وثوق الدوله، مخالفت با کودتای سوم اسفند 1299، مهاجرت و شرکت در کابینه موقت در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول و از همه پررنگ‌تر مبارزه با انحصار طلبی رضا خان اشاره کرد. و این مبارزه تا انتخابات مجلس هفتم که به صورتی فرمایشی به حزب مدرس انجامید ادامه یافت. در این انتخابات حتی یک رأی هم به نفع مدرس از صندوق خارج نشد و مدرس در مجلس درس خود در مدرسه سپهسالار گفت: اگر آن 20,000 نفری که دوره‌های گذشته به من رأی دادند مرده باشند یا همگی رأی نداده باشند، پس آن یک رأی که خودم به خودم دادم کجاست؟ دکتر عزت‌الله دهقانی، دکترای عرفان و استاد دانشگاه.
رضاخانم قدرتش گرفت، قدرت بلا منازعه شد، تقریبا مجلس هفتم را خیلی قبضه کرد. به مدرس پیغام داد که شما از تهران کاندید نشو، از یکی از شهرستان‌ها کاندید شو، من هم دستور میدم که انتخابت کنن. مرحوم مدرس بهش پیغام داد که اون نمایندگی که با دستور تو انسان انتخاب بشود، در یک چنین مجلسی را لجن باید زد، که این هم باعث برآشفتن رضاخان شد و کاری کردن که مرحوم مدرس در تهران حتی یک رأی هم نیاورد.
کینه و هراس رضاخانی که حالا رضا شاه شده است، از مدرس حتی با تبعید این عالم روحانی آرام نگرفت. عمال رضا شاه آن عالم فرزانه را پس از 9 سال اسارت در قلعه مجبور به نوشیدن چای سمی کردند و چون دیدن از اثر سم خبری نیست، عمامه سید را در حین نماز از سرش برداشته برگردنش انداختند و آن فقیه بزرگوار را به شهادت رساندند.
تازه تر کن داغ ما را، شغل زد جانم خدا، با تو هرگز بر نگردد عهد و پیمان.
چه خوش گفت معمار بزرگ انقلاب که مدرس زنده است تا تاریخ زنده است.
من زنده ام ای وطن، در پناه تو، سر چه باشد بر تن، جان چه باشد بر کف، تا سپارم در
درود به شما که تهران من رادیو تهران رو امروز همراهی کردید و ما رو شنیدید. یک مطلب میخوام خدمتون بگم. در اواخر برنامه امروز همه ما صحنه‌ای رو در فضای مجازی دیدیم از آزار یک کودک کار که توسط شخصی به داخل سطل زباله شهرداری انداخته شد. صحنه‌ای که همه ما رو عمیقاً ناراحت و غمگین کرد و به این فکر فرو برد که کی فرصت شد و وقت کردیم که اینقدر از انسانیت دور بشیم. باشه که دیدن همچین چیزهایی تلنگر به ما بزنه که فاصله ممکن است با بدی‌ها نداشته باشیم. هر لحظه، هر ثانیه جا داره حتی خودمون رو مرور کنیم، ببینیم چگونه داریم فکر می‌کنیم و چگونه داریم عمل می‌کنیم. درود که امشب تهران من رو همراهی کردید، براتون آرزوی آرامش، سلامت و شادمانی میکنم. بدرود.
با کتاب.
جالبترین و شاید قویترین نیروی عاطفی در وجود فروید، شوق او برای یافتن حقیقت و ایمان بیچون و چرای او به خرد بود. به نظر او، خرد تنها استعداد آدمی است که میتواند معمای هستی را حل کند یا دست کم از رنج زندگی انسان بکاهد. فروید بر این باور بود که خرد تنها وسیله است که میتوان با کمک آن معنای زندگی را فهمید، از توهمات در امان ماند، از قید اسارت قدرت‌هایی که ما را به زنجیر کشیده اند رهایی یافت و استقلال و آزادی را به دست آورد. هنگامی که فروید حقیقتی نظری را در وجوه مختلف بررسی می‌کرد و به پدیده‌های گوناگون با دقت می‌نگریست، همین ایمان به خرد بود که او را در پیگیری سرسختانه حقیقت یاری می‌کرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب رسالت زیگموند فروید. این کتاب را روانکاوی برجسته و مسئول با دیدی مستقل و با برداشتی روانکاوانه درباره شخصیت فروید در مقام مردی پزشک نوشته است. کتاب رسالت زیگموند فروید ترجمه فرید جواهر کلام را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
شهر آماده.
سلام. صاحب نظران و بزرگان علم و اندیشه میگن ایمنی زمانی حاصل میشه که بدونیم چطوری از خطر دور بشیم. مجله شهر آماده رو بشنوید و پیام ما رو به گوش دیگران هم برسونید.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
مناطق مختلف شهر تهران از خصوصیات مختلف برخوردار هستند. بعضی از مناطق هم تجاری هستند، هم صنعتی هستند و خیلی هاشون هم با مناطق مسکونی درآمیخته هستند. اینکه ما تو منطقه که زندگی میکنیم چقدر با منطقمون آشنا هستیم، چقدر با حوادثی که ممکنه توی منطقه‌مون به وجود بیاد یا مخاطراتی که با اون مواجه باشیم، یکی از نکات مهمی که باید توی منطقه که زندگی می‌کنیم به اون آشنا باشیم. اما در مورد اینکه چه مخاطرات یا حوادثی توی منطقه ما، امروز که ما در منطقه 18 هستیم، از آقای دکتر نورایی رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه 18 سوال می‌کنم. آقای دکتر نورایی، در مورد مخاطرات منطقه بفرمایید.
مخاطرات همونجوری که مستحضر هستید دو دسته است. یه سری مخاطرات در واقع طبیعیه، یه سری هم انسانساز. ما بیشتر الان با مخاطرات انسانساز از جمله حریق در بخش مسکونی، تجاری و صنعتی که اشاره فرمودید باش مواجه هستیم و یک سری فرونشست مخصوصا در قسمت‌ها و بافت‌های قدیمی منطقه، اونم به علت فرسوده بودن زیرساخت‌ها که در طول هفته باهاش مواجه هستیم. ولیکن ما بایستی برای مخاطره طبیعی حتما آمادگی لازم رو داشته باشیم. منطقه 18 منطقه‌ای هست که میتونه در واقع منفعل از در واقع پیامدهای لرزه‌ای باشه که در دستور کار ما قرار گرفته که آموزش‌های لازم رو جهت آشنایی با زلزله در سطح منطقه داشته باشیم.
آقای دکتر نورایی، کسانی که داوطلب هستن باید همراه با آموزش دهندگان در راستای اون اهدافی که مدیریت بحران داره باید همکاری داشته باشن. اینی که توی این کلاس‌های آموزشی برای فرایند طبیعی و دستساز بخوان کاری انجام بدن، اونا چگونه شما دسته‌بندی می‌کنید؟ آموزش‌ها به چه صورتی هست؟
بله، در بحث مخاطرات طبیعی فقط ستاد مدیریت بحران در کار دخیل نیست. ما کمیته 14 گانه داریم در سازمان مدیریت بحران شهر تهران با یک سری دستورالعمل. خدای ناکرده اگر مخاطره طبیعی متوجه ما بشه، قطع به یقین جمعیت هلال احمر، سازمان‌های خدمات رسان دیگر مثل اورژانس، آتش نشانی و آب، برق، گاز، مخابرات به مدد میان. علی حال ما جلساتی که داریم، نشست‌هایی که داریم، اینها در واقع بررسی میشه، بروز میشه و سعی داریم که اینها رو در قالب مانور برای شهروندانمون در واقع آشنا بکنیم. حضور این سازمان‌ها در مانورهای مختلف مثل تخلیه امن، پناهگیری در واقع به شهروندان آموزش داده میشه.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده،
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه،
شهر آماده.
شهروند عزیز و محترم، میدونی که وقتی حادثه‌ای رخ میده بهترین کار حفظ آرامش و خونسردیه. شما وقتی آروم و خونسردید اون دانسته های قبلیتون به یادتون میاد و بهترین اقدام رو انجام میدید و اینکه کمترین آسیب رو ببینید. پس حفظ آرامش و خونسردی در هنگام بروز بحران از بهترین کار هاست.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
صدای شهر.
از خیابان ایران شهر استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم. لطفاً حدود 10 دقیقه با ما همراه باشید. امشب در این استودیو از شما عزیزان این سوال رو پرسیدیم که به نظر شما با توجه به سهمی که هر یک از ما قطعاً در آلودگی هوای تهران داریم، به نظر شما چه اقداماتی برای کاهش این آلودگی باید انجام بدیم؟ دعوت میکنم در این لحظه آخرین گزارش آقای میرحسینی رو بشنوید.
اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-01 ماسک زدی چرا؟
آلودگی هوای دیگه.
آلودگی؟ هوال دست؟
میگن که آلوده است، مشخصه دیگه.
آره؟
شما سر چهار را نگاه کنین، اصلا مشخصه، تودی ابر رو میتونی ببینی.
چرا این موقع سال که میشه هوا اینجوری میشه؟
به خاطر وارونگی هواست دیگه.
هوای سرد و خشک و
خودم که ماشین ماله ترافیک و ماشینا و آلودگی ماشیناست.
مردم چیکار باید بکنیم حالا هوا وقتی اینجوری
میشه؟ حداقلش اینه که تا اونجا که میتونیم اگر که امکانش هست نیایم بیرون. خب واقعا برای سلامتی مفید نیست.
یعنی خودمون پیاده نیایم بیرون؟
بله دیگه، در حد امکان اگر که کار ضروری نداریم نیایم بیرون. اگر که نه دیگه واجبه باید بیایم بیرون. حداقل از وسایل عمومی استفاده بکنیم، مترو، اتوبوس. تا اونجایی که هست از وسیله شخصی نقلیه استفاده نکنیم.
آها، میخوام بدم چیکار کنیم که به این حد نرسیم.
حالا دیگه کار از کار گذشته. این مال یه برنامه‌ریزی 10-20 سالی قبل باید این اتفاق میافتاد. الان اگر بخوایم انجام بدیم که زمانبر هست. این یه برنامه‌ای که همه باید دست به دست به هم بدن، که مثلا مال یکی دو سال نیست. شهرداری یا خود دولت نمیتونه به تنهایی کمک کنه که این آلودگی برطرف بشه. مردم باید فرهنگ‌سازی بشه تا اونجایی که میتونن رعایت بکنن که کار به اینجا نکشه.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازت.
ترافیک میشه.
اما مسیرهای پرترافیک شهر تهران رو در این لحظه به اطلاع شما میرسونم. در حال حاضر در بزرگراه شهید شمران مسیر شمال به جنوب از پل مدیریت تا خیابان ملا صدرا ترافیک سنگینه. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از بولوار فرهنگ تا بزرگراه اشرفی اصفهانی شاهد ترافیک سنگین هستیم. همچنین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه صدر ترافیک رو مشاهده می‌کنیم. در بزرگراه رسالت هم در مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا خیابان کرمان ترافیک سنگینه و در آخر در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید مدرس تا محدوده پارک پردیسان و در ادامه از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بولوار جنت آباد شاهد ترافیک سنگین است. وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران و همراهان گرامی استودیو صدای شهر. در این لحظه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مقدم، مدیر عامل محترم ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران. آقای مقدم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی ممنونم جناب آقای مقدم. همونطور که می‌دونید یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آلودگی هوای شهر تهران مراجعه منظم و به موقع خودروهای خصوصا شخصی به مراکز معاینه فنیه. شما با توجه به اینکه در این حوزه مستقیما کار میکنید و مسئولیت دارید، الان به نظر شما وضعیت مراجعه خودروهای شخصی اون نظمی که باید داشته باشه رو داره؟ آیا برای افرادی که از خودروهای شخصی استفاده میکنن این یک دغدغه و اولویت هست واقعا؟
همونطور که شما فرمودید، معاینه فنی نه در ایران، در تمامی کشورهای دنیا یکی از ساده ترین، در دسترس ترین و سهل ترین روش های کنترل آلایندگی از منبع تولید آلایندگی هست و داره اجرا میشه. به تبع اون در پایتخت هم این سال هاست داره اجرا میشه و در دو سال اخیر با اجرای تغییر کاهش و کنترل مکانیزم معاینه فنی در شهر تهران این قضیه به صورت جدی داره پیگیری میشه.
بله.
آن چیزی که در سال گذشته به ما مراجعه شده تا آبان ماه امسال 12 ماهه اگر آمار رو نگاه کنیم، حدود 1,200,000 تا خود رو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرد و خودروهای مشمول معاینه فنی 2,500,000 دستگاه پلاک تهرانی داریم که مشمول معاینه فنی،
یعنی کمتر از 50%،
تقریبا میشه گفت کمتر از 50% به مراکز شهر تهران مراجعه کردن. گفته میشود که حدود 600-700,000 دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهرستان ها از این پلاک ها مراجعه کردن. پس هم جا داره که یه تعداد باز خودروی وجود داره که اینها به مراکز معاینه فنی به هر دلیلی مراجعه نمی کنن. و تو فرمایشاتون بود در مورد خودروهای شخصی صحبت کردید، ولی میشه گفت خودروهای عمومی که به صورت حرفه‌ای دارن تردد میکنن، ساعتهای بیشتری این خودروها داره استفاده میشه، شاید در اولویت بیشتری باشن، کما اینکه تاکسی های شهر تهران سالی 3 گاهی وقتا اگه مدلشون بالا باشه 2 بار حتما باید به مراکز معاینه فنی مراجعه بکنن. درست. و بابت اون هم سوبسید داره شهرداری پرداخت میکنه بهشون یارانه برای اینکه بتونن چند بار مراجعه کنن.
بله آقای مقدم، در خصوص خودروهایی که در تهران پلاک تهران دارن و در تهران تردد بکنن، الان شما مراکز معاینه فنی که دارید آیا این ظرفیت رو داره که به فرض اینی که همه اینها مراجعه بکنن و به شهرستان هم نرن، این ظرفیت در مراکز معاینه فنی تهران هست که به همه اینا سرویس بده؟
بله، ما سال گذشته 30% به ظرفیت مراکز معاینه فنی افزایش خط داشتیم، نه که ظرفیت. بله. ما هم به صورت 14 خط مرکز جدید به مراکزمون اضافه کردیم، همین که با تغییر ساعت و افزایش شیفت کاریمون ظرفیتمون رو افزایش میدیم، حتی به 2 برابر افزایش میدیم. اما اینکه میبینید که ما دیگه اون صفهای طولانی رو که مثل سالهای قبل داشتیم چندین ساعت مراجعه کننده ها معطل میموندن، در سال گذشته یا حداقل در 8 ماه گذشته سال ما اون صفای طولانی
همینطوره.
رو ندیدیم، به جز بعضی مواقعی که از طرف وزارت کشور سامانه دچار اختلال شده و قطع شده بود، مشکل مقطعی بود که رفت.
بله، من فکر میکنم مرداد بود، اواخر مرداد فکر میکنم کل پروسش 20 دقیقه طول کشید.
دقیقاً 20 دقیقه بود. من توی یکم مصاحبه هم گفته بودم من تعهد میدم اگه کسی بیشتر از اون موضوع معطل شد به من اعتراض بکنه. واقعا به مراکز اون ظرفیتشون مناسب هست برای این تعداد خودرو. ما 8 واحد سیار هم به ظرفیت مراکزمون اضافه کردیم در نقاطی که تقاضای بیشتری وجود داره برای معاینه فنی، در اون نقاط در محل دارن این خدمات رو ارائه میدن. باز هم امکان افزایش ظرفیت در صورتی که تقاضا وجود داشته باشه خواهیم
وجود. شاید افرادی بخوان از طریق اینترنتی نوبت بگیرن، آدرس سایتتون رو هم معبد بفرمایید به اینکه از چه طریق میتونن این نوبت گیری رو انجام بدن.
من فکر میکنم به ساده تر اینطور باشه که سرچ بکنن ستاد معاین فنی خودروی تهران، از اونجا باز که میکنن اونجا نوشته که نوبت دهی و بقیهش رو میتونن توضیحاتش نوشته ادامه بدن. ولی آدرسش www.inspection.tehran.ir هست.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب مقدم، برای شما و همه همکارتون آرزوی موفقیت دارم. با شما خدا
بذارم. ممنون از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. استدیو سدیشا. اما در این لحظات پایانی توجه شما عزیزان رو به یک خبر کوتاه جلب می‌کنم. شهردار تهران امروز عصر در نشست تخصصی با مطبوعات خبر داد که تا سال آینده تمامی 4 راه اصلی پایتخت به پیام‌رسان صوتی برای عبور عابران از چراغ قرمز مجهز خواهند شد تا رفت و آمد شهروندان معلول به راحتی انجام بشه. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که امروز با این بخشا در صدای شهر